الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. قال الله الحكيم في كتابه الكريم إنما يخشى الله من عباده العلماء. هدیه روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها و سلامتی امام زمان ارواح ناله الفدا اجماعا صلوات قد بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. بحث ما در مورد بررسی این جمله نورانی زیارت جامعه کبیره بود که فرمودن و خزان العلم ائمه هدا خزینه داران علم الهی هستند. در پایان بحث گذشته این سوال مطرح شد که جایگاه علوم تجربی در مکتب وحی الهی کجاست؟ آیا ائمه هدا علیهم صلوات الله علوم تجربی رو هم نشر داده اند، به او اعتنایی داشته اند یا نه، یا به کلی علوم تجربی یک سلسله علوم زائد محسوب می شود در دیدگاه اهل بیت عصمت و طهارت؟ اولا تحصیل علم به عنوان یک کمال در روایات ما مطرح شده است و شاید همه کمالات رو اگر منحصر در علم و قدرت بدانیم بر اساس آیه شریفه و زادهو بستتن فل علم و الجسم، نیمی از کمال وابسته است به تحصیل علم. پس در مرحله اول تحصیل علم خودش یک کمال است. مطلب دومی که هست این است که خدای متعال کسانی که علم رو تحصیل می کنند، البته به صورت مطلق علم، اونها رو مورد محبت و دوستی خودش قرار داده است. در یک بیانی از رسول اکرم نقل شده است که فرمودند طلب العلم فریضتون علا کل مسلمن علا ان الله یحب بغات العلم. آگاه باشید خدای متعال جستجوگران علم رو دوست می دارد. من حالا نمیخوام اینجا بحث اصولی و اطلاق گیری بکنم به اصطلاح آیان، فعلا مقدمتا این نکته اثبات می شود که اصل خود علم مورد توجه اولیاء الهی بوده است اولا، و علم جویان مورد محبت هم قرار گرفته اند انسانیا. نکته ای که اینجا وجود دارد، اگر قرآن کریم از طرفی تأکید کرده از روی علم در 811 آیه از آیات شریفه قرآن و علم جویان رو مورد محبت اعلام کرده است، باید محدوده علوم رو هم مشخص کند که چه علومی باید مورد توجه انسانها قرار بگیرد. یک روایتی ما داریم در کتاب شریف اصول کافی که تا کنون شروح فراوانی بر این روایت نوشته شده است. خدا رحمت کند مرحوم صدر المتألهین رو، ایشان شرحی دارن بر اصول کافی که اخیراً آقای خاجویی ایشان تصحیح کردن این کتاب رو و تا کنون 4 مجلد این کتاب به چاپ رسیده است. و من همینجا عرض میکنم خدمت شما برادران خواهران بزرگواری که علاقمند هستین مطالعاتتون رو عمیق بکنید و روایات اهل بیت رو دریافت عمیقی داشته باشید، این کتاب رو مورد مطالعه حتما قرار دهید. شرحی هم مرحوم علامه عالی مقام علامه مجلسی درباره اصول کافی نوشته اند به عنوان مرآة العقول که 21 مجلد او به چاپ رسیده است. مرحوم علامه مجلسی واقعا نکات زیبایی رو استخراج کردند از این روایتی که الان بحث خواهم کرد. بزرگان دیگری مثل فیض کاشانی شرحی دارن بر وافی تحت عنوان شافی، که کتاب شافی در حقیقت شرح وافی و شرح اصول کافی است. این کتاب شافی الان زیر چاپ است، چون چاپ سنگی قدیمیش برای عموم قابل استفاده نیست، شاید در 10 مجلد به چاپ خواهد رسید. آقایون در صدد باشن که به محض اینکه وارد بازار شد حتما تهیه کنن و روی این کتاب کار بکنن. خیلی زحمت کشیدن مرحوم فیض کاشانی در لغت شناسی این روایت. از نظر تاریخی این روایت جایگاه بس رفیعی دارد. سند حدیث مورد اعتماد تمام رجالیون بزرگ شیعه هستند. در رأس رجالیون شیعه جناب نجاشی صاحب رجال نجاشی و جناب شیخ صاحب رجال شیخ، جناب علامه مامقانی صاحب تنقیح المقال و مرحوم علامه بحرالعلوم، این بزرگواران به سند و سلسله سند این روایت اعتماد کرده اند. پس در سند روایت هیچ نوع تردیدی چی نیست. اما روایت آمده است جایگاه علوم رو مشخص کرده است که بنده فکر میکنم ما اگر بخواهیم علوم تجربی رو در دستگاه وحی الهی مشخص کنیم که چه جایگاه رفیعی دارد، باید از این روایت استفاده کنیم. منابعی که عرض کردم شاید بسیاریش در اختیار دوستان نباشه و حتی امکان مطالعاتیش نباشه، چون خیلی از این منابع عربی نوشته شده است. اما خدا رحمت کند حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، ایشون این روایت شریف رو در اربعین حدیث کتاب اربعینشون آورده اند و انصافا یکی از دقیق ترین شروحی است که بر این روایت نوشته شده است. اخیرا هم دفتر نشر آثار حضرت امام یکی از کتب خطی امام رو که به حمد الله تعالی پیدا شده است و باید سجده شکر کرد برای پیدا شدن این متن، شرح حدیث عقل و جهلی است که در کتاب کافی آمده است. این کتاب رو حتما همه بگردن تهیه کنن، همم بخونن، جزو کتب بسیار عالی است. گرچه امام نوشتن برای عوام نوشتن، ولی من بعید می‌دونم خواستم بتوانند از این کتاب به حد عمیقی استفاده کنن. قلم یه قلم بسیار سنگین است. روایت این است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که انما العلم ثلاثتون. حالا تحلیلی که من میخوام از این روایت بکنم رو خیلی علاقه دارم همه به دقت گوش بکنند. انما العلم ثلاثتون آیتون محکمه او فریضتون عادله او سنتون قائمه و ما خلاهنه فهو فضلون. سند در کتاب کافی جلد اول باب صفت العلم حدیث 1. این روایت علومی رو که تحصیلش بر مسلمین واجب است به سه دسته کلی تقسیم کرده اند. سه قسم اساسی است. قسم اول آیت محکمه. ما تحلیلمون از آیت محکمه این است، جهان بینی. در حقیقت این بخش اول جهان بینی الهی است که ثابت بکند همه عالم از نشانه های اون بی نشانند، ثابت بکنند همه عالم آیت محضند برای اون بی نشان محض که ذات باری تعالی هست. که دیگه وقتی بیان شد که اثبات بکند نشانه های محض رو برای اون بی نشان محض، و وقتی ما گفتیم جهان بینی الهی این ترجمه آزاد رو ارائه کردیم، شامل انبیاء الهی، شناسایی انبیاء الهی، شناسایی صفات الهی، شناسایی طبیعت یکی از آیات محض ذات باری تعالی است. خود خدای متعال تصریح اکید دارد که همه عالم آیت اوست. این تعبیر قرآن است. حداقل در این زمینه 750 آیه در قرآن اشاره دارد، یعنی 750 آیه در قرآن کریم اشاره دارد به بحث طبیعت شناسی و جریان طبیعت شناسی هم در قرآن کریم جریان آیت شناسی است. چون منتهی می شود به شناسایی آیات الهی، به همین دلیل مورد تأکید قرآن کریم قرار گرفته است. خیلی جالب است در سوره مبارکه فاطر آیه 27 وقتی خدای متعال می فرماید عده ای از انسان ها هستند که کوه و دریا و دشت و طبیعت و عرض می کنم این جاده ها رو مورد مطالعه قرار می دهند، بعد یه مرتبه می فرماید کذالک انما یخش الله من عباده العلماء، یعنی بر اساس آیت شناسی از کانال طبیعت شناسی کوه و جاده ها که طبیعت هن به یک خشیتی دست پیدا می کنن که در پرتو اون علمی که دست آورده اند به دست آورده اند صاحب خشیت خواهند شد. این بخش اول، علومی که ما باید چکار بکنیم، تحصیل بکنیم، مجموعاً منتهی می شود به معرفت الهی. خیلی تعبیر زیبایی است، دیگه بهتر از این نمی توان تعبیر کرد. آیتون محکمه. البته ممکن است عده‌ای از برادران و خواهران بگن آیتون محکمه یعنی اصول دین. این کلمه اصول دین یکی از کسانی که برای اولین بار این تعبیر رو به کار برده است امام محمد غزالی است. در احیاء العلوم این تعبیر رو به کار برده است و این تعبیر رو نمیتوان پذیرفت. یعنی اگر بخوام ترجمه تحت و لفظی هم بکنیم، آیتون محکمه چه ربطی داره به اصول دین؟ بله، کجاش اصول دین است از نظر ترجمه تحت و لفظی؟ ولی وقتی ما میگیم آیت، بگیم جهان بینی که، کش رو دقت بکنید که اثبات کند همه عالم آیت آن بی نشان محض است. توجه فرمودی؟ آیتون محکمه، این مطلب اول. پس ما اگر آمدیم طبق تعریف امام محمد غزالی ترجمه کردیم، گفتیم آیتون محکمه یعنی اصول دین که ایشان هیچ دلیل اقامه نکرده اند برای اینکه بگن این آیتون محکمه یعنی اصول دین، اون وقت شما ها سوال میکنین پس جایگاه فیزیک کجاست؟ بله، جایگاه ریاضیات کجاست؟ خب ریاضیات که در حقیقت شناسایی اندازه‌گیری خود هستی است، یکی از آیات محکم الهی است که منتهی می شود به برهان نظم. بله، با این دیدگاه ریاضیات جهتدار می شود. بنده نمی خوام ریاضیات رو بچسبانم به دین، بلکه می خوام بگم در خود دل این آیت المحکمه این مفهوم چی هستش وجوده. شما از این آیه چه می فهمید؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و الشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم. یعنی چه این آیه؟ خدا میداند در طول تاریخ تفکر اسلامی از این آیه شریفه بزرگان هستی شناس ما مثل حسن ابن هیثم، مثل مرحوم خوارزمی، مثل مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی رضوان الله تعالی علیه مجمعین، مخصوصا اشرف اونها خواجه نصیرالدین طوسی که شاگرد ایشون علامه مطلق، شوخی نیست که علامه هلی واقعا مرد بزرگی است. علامه هلی، علامه هلی رساله ای دارن الان موجوده به نام رسالتون فل علم. اتفاقا یکی از منابع مورد اعتماد و استناد این بحث همین رسالتون فل علم علامه هلی است. وقتی ما میگیم علامه، علامه مطلق، یعنی دیگه کسی رو نمیشه با اون مقایسه کرد. او در رسالتون فل علم راجب استادش خواجه نصیرالدین طوسی می نویسد و هو استاذ البشر. خواجه استاذ بشر است. حالا مرحوم خواجه علیه الرحمه از همین آیه شریفه مسائل ریاضیات رو چه کار کرده است؟ استخراج کرده است. توجه فرمودید؟ خب خود کلمه تقدیر، اندازه‌گیری، هندسه که در حقیقت اندسه بوده و اندسه اندازه بوده و اندازه اندازه بوده، از کجا گرفته شده اندازه؟ از تقدیر، ذالک تقدیر العزیز العلیم. خود کلمه حساب رو مرحوم خواجه رساله ای دارند فل حساب. توجه فرمودی؟ اون وقت آیاتی که خدای متعال کلمه حساب رو به کار برده است در متن خطبه آورده است و ایشون میگوید اصلا علم حساب از همین کلمه ای از همین آیاتی است که واژه حساب در او به کار برده شده است. ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. توجه فرمودید این بغیر حساب، این حساب یعنی چه؟ خدا میداند چقدر لطافت خواجه رحمت الله علیه به کار برده است در همین مفهوم. یک رساله ای دارند ایشون مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی، الان در کتابخانه مرحوم آیت الله العظمى مرعشی نسخه مخطوطش موجوده. چاپ این کتاب مال سال 956 هجری قمری است. چند سال قبل میشه؟ حدود 450 سال، 447 سال قبل میشه. کجا چاپ شده است؟ در روم چاپ شده است. صفحه اولش رو ببینید، یه خطبه بسیار طولانی داره مرحوم خواجه. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام و علی اشرف الانبیاء و المرسلین. توجه فرمون میگه تا اینجا و اما بعد فهذا تحریر العقدلدوس، تعبیر ایشون اینه. توجه فرمودید؟ اون وقت بعد از خطبه وارد مسائل ریاضیات میشه. حدود 40 جلد این کتاب. چند جلد؟ 40 جلد. بحث بنده اینجا اینه که این بزرگوار از دل آیات الهی، از واژه های قرآنی این مباحث رو استخراج کرده اند با اون تفکر محیر العقول خودشون. کلمه آیتون محکمه از زمانی که امام محمد غزالی به اصول دین ترجمه کرد، اصلا مسیر فکری مسلمین رو عوض کرده. این کلمه اصول و اصول دین و اصول مذهب هم دیگه یک جریان تاریخی دارد، به خاطر گرایش ها و مقابله های اهل سنت. علمای بزرگوار امامیه برای اینکه موضع خودشون رو مشخص کنن، آمدن اصول مذهب رو هم چکار کردن؟ در مقابل اصول دین بهش اشاره کردن. پس این بخش اول. خب حالا شما نگاه بکنید، من اسم میبرم، طوری نیست، بد نیست با آثار ایشون هم یه نگاهی بکنید، گرچه بعضی از آثار ایشون احتیاج به نقد دارد. این آقای محسن بینا که کتاب عرض میکنم مقامات معنوی رو نوشته است، مقامات معنوی شرح منازل السائرین خواجه عبدالله انصاری است. اخیراً ایشون یک کتابی نوشتن تحت عنوان عرض میکنم شمع جمع. این کتاب شرحی است بر بعضی از اشعار حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. انتشارات اطلاعات همین کتاب رو به چاپ رسانیده. یه نگاهی بکنید مقدمه یه کتاب رو. آقای بینا استاد فیزیک هستن در دانشگاه ظاهرن تبریز، یا کرمان یا تبریز، من تردید دارم. بچه هایی که شاگرد ایشون بودن میگفتن جلسه ای نیست که ایشون بیاد فیزیک درس نده و همینطور که داره فیزیک رو ترسیم میکند اشک چشمش هم جاری نباشه. فیزیک بحث میکنه و عرفان بحث نمی کنه. ولی در ارتباط با اجزاء به هم پیوسته ای که در فیزیک مورد بحث قرار میده، ایشون گاهی یه مرتبه این آیه رو مطرح میکنه که ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض. ایشون تأکیدش اینجاست، ربنا ما خلقت چی؟ هازا ربنا ما خلقت هازا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. دیگه آقا شما هر چقدر هم عقل فیزیکی داشته باشید، وقتی به اینجاها میرسید دیگه ضعف او شروع میشه به ظهور و بروز. اون چنان انسان شکوفایی عقلی پیدا میکنه. خب این هستی شناسی آیه‌ای از همین آیات محکمه چیه؟ قابل استخراج است. این بخش اول. بخش دوم فرمود فریضتون عادله. فریضتون عادله رو غالب شارحین که به حق هم فرموده اند گفته اند اولا منظور حکمت عملی است و حکمت عملی دارای چند بخش است. یک اخلاق، دو فقه، و بخش سوم چی؟ حقوق. همه این موارد داخل در مجموعه فریضتون عادله چی؟ هست. این بخش دوم، که حالا ما اینجا قبول داریم مطلب رو و خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری رو، رحمت الله علیه، روح این مرد بزرگ، این متفکر جامعه نگر شاد باشه. ان شاء الله مراجعه کنید، ایشون هم در اون جمله ای که راجع به علم دارن، مقاله ای که راجع به علم دارن در 10 گفتار و 20 گفتار خوب بحث کرده اند. حتما بخونید بخش ایشون رو، بحث ایشون رو اگر خواستید دقیق تر دنبال بکنید. و اما بخش سوم، بخش سوم تعبیری دارن به نام سنت قائمه. اینجا بعضی این واژه رو ترجمه کرده اند که اینجا رو باید یه مقداری توضیح داد. بعضی از بزرگان ما فرموده اند که سنت قائمه، اولا سنت قائمه یعنی روش های قائم، روش های قوامدار، استوار. اون وقت علوم تجربی مبتنی هست بر همین سنت قائمه. حال چرا؟ یعنی چه؟ در حقیقت جایگاه طرح علوم تجربی در این بخش سوم است که ما باید این رو انشالله یه مقداری توضیح بدیم. اولا تا اینجا اون چه که داخل در این سه بخش علوم است، تحصیلش بر همه ما مفروض و واجب است. اون چه که خارج از این سه بخش است، تحصیلش دیگه مفروض چی؟ نیست، بلکه مندوب است، یعنی مستحب است، مسنون است، سنت است، واجب چی؟ نیست. پس این نکته اول. نکته دوم این که در بخش دوم چی بود؟ فقه و حقوق و اخلاق. در این بخش دوم وظایف عملی ما رو چه کار میکنه؟ این بخش مشخص میکنه. کار او اصلا همینه، تعیین وظایف عملی. این بخش دوم مشخص خواهد کرد که چه علومی مورد نیاز جامعه اسلامی هست و چه علومی رو جامعه اسلامی به او چی هستش؟ بی نیاز است. پس وجوب علوم و تحصیل علوم و موضوع مورد نیاز رو، یعنی اون علوم مورد نیاز رو بخش دوم مشخص میکنه، اما قوانینی که میتواند مبنا قرار بگیرد برای اینکه فروعات ازش گرفته بشود، موضوعات متعدد استخراج شود، اینها رو بخش چندم مشخص میکنه؟ بخش چندم بگیر، سوم، سنت قائمه. حالا قضیه اینجا چیه؟ یه نکته‌ای که از دید خیلی از ماها پنهان مونده و روش بحث نکرده ایم اونه، امام صادق علیه السلام یه بیانی دارن، فرمودن علینا القاء الاصول و علیکم التفریع. من اینجا رو خواهش میکنم خیلی دقت کنید، چون اساس حرف بنده همینجاست، علینا القاء الاصول و علیکم التفریع. یعنی چه؟ بر ما اهل بیت هست که اصول رو بگیم، شما بیان بر اساس موضوعات تازه هی از این اصول فروعات جدید رو چه کار بکنید؟ استخراج بکنید و بیرون بکشید. توجه فرمودید تا اینجا؟ در طول تاریخ علوم اسلامی، اینجا رو دقت بکنید، علمای بزرگوار ما هم در مسائل فقهی فروعات رو از این اصول بیرون کشیدن و هم علوم تجربی رو از این اصول چه کار کردن؟ بیرون کشیدن. این خیلی مسئله مهمی است. ما تصور کردیم علمای بزرگوار ما بر اساس یک آیه یا روایتی که منبع قرار میگیرد در استخراج موضوعات فقهی، فقط به موضوعات فقهی پرداختند، در صورتی که علمای بزرگوار ما علوم تجربی رو هم به عنوان موضوعات جدید و فروعات از اصولی که اهل بیت راجبه هستی فرمودن چه کار کردن؟ استخراج کردن. و ما اینجا میخوام مدعی این مطلب بشیم که اصولی که آل الله اهل بیت فرمودن هم در علوم فقهی و وظائف عملی قابل تفریع است، یعنی قابل فروعات و تقسیم به فروعات مختلف است، و هم در علوم چی؟ تجربی. مثلا ملاحظه فرمایید علم هیئت رو، خب علمای ما هیئت درس میدادن، علم ریاضیات رو، علم طب رو، علم نجوم رو، علم هندسه رو، علم جبر رو، اینها همه بر اساس چه بوده است؟ چه کسانی این کار رو انجام میدادن؟ علمایی که صاحب نظر در فقه هم بودن. و جالب اینجاست از در مثلا ریاضیات یا در جبر یا در طبیعت شناسی، اینها از همین اصول موضوعه چه کار میکردن؟ طبیعت رو استخراج میکردن. حالا من مصداق بگم اینجا که شما اطمینان پیدا کنید. مرحوم شیخ الرئیس بو علی سینا یک کتابی دارن به نام شفا. شفای ایشون یه بخش الهیات دارد، یه بخش طبیعیات دارد. عرض میکنم طبیعیاتشون یه بخش ریاضیات دارد. شما وقتی مراجعه میکنید گاهی ایشون به مناسبت روایتی رو مطرح کرده است، بعد شروع کرده از شقوق فروعات رو چه کار کردن؟ بیرون کشیدن. در جلد هشتم اسفار مرحوم صدر المتعلهین رضوان الله تعالی علیه، که این جلد هشتم بحث مسائل نفس شناسی است، شما نگاه بکنید ببینید مثلا یه روایت مورد بحث قرار میگیرد، چقدر فروعات علمی از او استخراج میشود. من میخوام این رو از ذهنتون بیرون بکنید که خیال نکنید علینا القاء الاصول و علیکم التفریع فقط محدود است در علوم چی؟ بله فقهی. در مسائل عرض میکنم حضور شما عملی و مسائل علمی هم همین بود و این قضیه تا این اواخر هم باقی بود. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله ادیب رو رضوان الله تعالی علیه، گاهی که مسجد ایشون مشرف میشدیم برای اقامه نماز، ایشون نمازشون که تموم شد میبینیم ردیف بعضی از اساتید دانشگاه نشستن تو صف، کتاب جبر یا ریاضیات دستشونه، به جایی که مثلا بپرسند آقا شک بین دو و سه رو باید چه کار کرد که اونم در جایگاه خودش باید سوال کرد، میگفتند آقا این معادله رو برای ما مجهول حلش بکنید. این پیرمرد 90 ساله معادله حل میکرد، تانژانت میگرفت، کوسینوس رو مطرح میکرد، قشنگ مشخص بود با اون لحجه زیباشون روی بس این تانژانت اینه، نمیدونم کوسینوس اینه، اینجا معادله رو باید این یه معادله نمیدونم دو مجهوله است چیه قشنگ بحث میکردن. بچهای دبیرستانی دانشجوها می اومدن اطراف ایشون دیدنی بود و یک آدم هی قصه می‌خورد ای کاش یه فیلمی بود از این صحنه فیلم برداری می‌کرد که مردم اومدن از یک پیرمرد مجتهدی که به عنوان شیخ بهایی زمان مطرح بود مسائل ریاضیات رو درس بدن. مدرسه ایشون در مدرسه جده بزرگ بود. خب من گاهی می‌رفتم علاقه داشتم مثلا ایشون یه موعظه ای بکنن، می‌رفتیم می‌دیدیم یه کره رو آوردن سر درس، علما هم نشستن، مرحوم آیت الله ادیب دارن راجبه می‌خوان بحث قبله رو بکنن، روی کره دارن بحث می‌کنن. ایشون نجوم درس می‌دادن، هیئت درس. خب هیئت چیه؟ مگه اینا خارج از مقوله طبیعیاته؟ یا مربوط به علوم طبیعی است؟ یک جنبه نورانی هم داشت، چون همه اینها داخل در این سه بخش بود. در سه بخش چی؟ آیتون محکمه او فریضتون عادله او سنتون قائمه. عنایت فرمودید پس علوم تجربی فروعاتش از بخش سوم قابل چیست؟ قابل استخراج است. اما اون بخشی که میتواند مشخص کند که تحصیل علوم تجربی کدام علم در گستره زمان، دقت کنید روی این تعبیر، کدام علم در گستره زمان تحصیلش بر مسلمین واجب است، بخش چندم باید مشخص کند؟ بخش دوم که بخش وظایف عملیه است. فلذا فقهای عظیم الشأن رضوان الله تعالی علیهم اجمعین مثل شرایع اینها یک بابی رو باز کردن، عنوانشون هم خیلی جالبه واقعا، ببینید چقدر ظرافت داره. تحت عنوان نظام عرض میکنم که نظامات حکومیه یا حکومتی، یا در بعضی جاها داره واجبات نظامیه. حالا واجبات نظامیه منظورشون چیست؟ منظورشون اون علومی هستش که جامعه اسلامی سلامتی و بقاء او وابسته است به توسعه این علوم. حالا یه روزی بوده است ریاضیات در اون حد محدود، هیئت در اون حد محدود، امروز ممکنه مثلا تکنولوژی جدید در حد وسیع هم داخل در این اصول چیه قرار بگیره. حالا چون شماها باید خاطرتون جمع تر باشه، من اینجا مستردم میخوام روایتی رو بهش استناد بکنم
از وجود نازنین صادق آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آیون صلوات میفرستن، جوری صلوات بفرستن که صهیونیست ها به لرزه در بیان ان شاء الله. اللهم صل علی محمد و آل. خب حالا ما میخوام ببینیم تحصیل طب، تحصیل علم کشاورزی، صنایع، اینها برای ما واجب است یا زائد. خودمونم نمیخوام نظر بدیم چون عقلمون قاصر است، کوتاه است، نمیرسد. امام صادق در روایت معتبری فرمودن لا یستقنی اهل کل بلد ان ثلاثتن، بی نیاز نمیشن اهل هر شهری، اهل هر جامعه ای از سه دسته، از سه گروه. یفرق الیهم فی امر دنیاهم و آخرتهم. خدایا این ائمه ما چه فرموده اند و ما فکر نکردیم، تأمل نکردیم در کلمات نورانی این بزرگواران. دنیا و آخرت رو کنار هم قرار داده اند در این روایت. دقت کنید، یفرق الیهم، اینها این سه دسته باید باشن مردم رو فارق بکنن. چقدر تعبیر زیبایی، فارق. یک دیگه مردم دغدغه نداشته باشن، مشکلاتشون حل بشه به واسطه این سه دسته. یفرق الیهم فی امر دنیاهم و آخرتهم، هم در امر دنیاشون اینها رو فارق بکنن و هم در امر چی؟ آخرتشون. فان عدمو، اگر معدوم بشوند، عدمو یعنی این سه دسته معدوم بشوند، فان عدمو ثقتون، اون کسانی که مورد اعتمادن در میان این سه دسته عرض میکنم معدوم بشوند، کانو همجا. همج یعنی چه؟ همج یعنی یه زندگی بیقانون. کلمه، این کلمه قانون که این روزها در کشور ما به کار میبرن، اگر زندگی خلاف قانون شد، خلاف قانون الهی، اون رو بهش میگن چی؟ همج. همج بهترین ترجمه اش زندگی حیوانی است. الان زندگی در اروپا قوانین مادی برش هست، ولی قوانین الهی برش چی؟ نیست. به تعبیر روایت اونجا همج است، زندگی حیوانی است. حالا اون سه دسته کیا هستند؟ فقیهن، عالمن، ورعن. ورع، فقیهی که اولا فقیه باشد. فقیه یعنی چه؟ یعنی فهم عمیق از دین، کارشناس در امور دین. حالا امور دین چند بخش شد؟ سه بخش، یکی آیتون محکمه، یکی فریضتون عادله، و یکی سنتون چی؟ قائمه. فقیه یعنی کسی که در آیت محکم متخصص است، آیت شناس است، خودش مظهر آیات الهی است. یک. دوم، فریضتون عادله، در اخلاق و فقه و حقوق مسلط است، ولی فقیه یعنی همین. و بخش سوم چی؟ در سنتون قائمه، در اصول و سنت های پایداری که هم فروعات فقهی از او استخراج می شود و هم فروعات تجربی از او استخراج می شود، در اینها مسلط باشند، فهم نافذ و عمیق داشته باشند. یه دست، دسته اول عالم، فقیه، عالم، عالم هم باشد، صاحب اطلاع باشد. ورع، ورع یعنی چه؟ به جای خیشتن نگهداری، ورع یعنی پرهیزکاری. پرهیزکاری معادل کلمه تقوا نیست. تقوا یعنی خیشتن نگهداری، ورع یعنی پرهیزکاری، اجتناب بکند از ورود در جاهایی که احتمال گناه هست. و امیرن، خیرن، الله اکبر، چقدر تعبیر زیبایی است. و امیرن، امیر یعنی حاکم، یعنی رئیس جمهور، حالا امروز بگیم رئیس جمهور، امیری که امارت بکند، اما دو ویژگی داشته باشد. خیرن، خیر یعنی چی؟ خیر، خیر یعنی کسی که شکافها رو پر می کند، خلاها رو چیه؟ پر می کند. چون خیر مقابل شر است، شر یعنی نقص، یعنی کمبود، اون وقت خیر یعنی چی؟ عدم وجود نقص، پر می کنه خیرات. خیر یعنی، وقت تعبیر بعدش خیلی زیباست، امیر و امیر خیر مطاع، خیری که مطاع باشد، اطاعت بکند. حالا البته معذرت میخوام، مطاع اینجا به معنای به اصطلاح مورد اطاعت قرار بگیرد، معنای اینه، معذرت میخوام، مورد اطاعت قرار بگیرد. خب وقتی خیر بود تو قلوب مردم جا میگیره، فطرت ها به او گرایش پیدا میکنن و مورد اطاعت هم چیه قرار خواهد گرفت. حالا شما میبینید امام علیه السلام فرمود اهل هر شهری احتیاج به این سه دسته انسان ها داره. پس یکی معذرت خواهم، حالا من دو دستش رو گفتم، دسته سوم و طبیب بصیر، چقدر جالبه، دسته سومی که هر جامعه‌ای به او احتیاج دارن، طبیب. طبیب از طببه، طببه و طبابت، یعنی طبابت، طبه، طبابت یعنی اوج دلسوزی و دوستی یک انسان برای سلامتی یک انسان. اصلا طب یعنی اوج دوستی، خود کلمه طب یعنی طبیب، یعنی کسی که صفت مشبه است، دائما دوستدار جان انسان هاست، لحظه ای آرامش ندارد، علاقه داره انسان ها دائما زن. طبیب این نیست که وقتی مریض رو میارن تو بیمارستان بعد بره بخوابه بگه این دیگه حالا مرد که مرد، به جهنم که مرد، من خوابم میاد. همین که الان یه عده‌ای از دانشجویان پزشکی ما متاسفانه چون با فقه آشنا نیستن، چون دوستدار جان خودشون نیستن، چون عظمت جان انسان ها رو درک نکرده اند، طبیب اینا نیستن. اینها همون واژه پزشک رو به کار ببریم بهتر است، طبیب نیستن، طباوت ندارند. طبیب بصیر، من خودم یه روز رفتم پیش یه دکتری، دم در که وارد شدم نگاه کرد، شروع کرد نوشتن، مبالغه نمی کنم، گفتم آقا اقلم اجازه بدید ما بیام شما ما رو معاینه بکنید. البته این کلی نیست، بعضی از بزرگواران هستن، الان هم یکی از دوستان هستن، ایشون حداقل نیم ساعت معاینه شون طول میکشه، پزشک بسیار خوبی است. البته این حالت چون ریشه دینی دارد، وجود او آبیاری میشه از دین، دینم پشتوانه وجدان است. سالها همین طبیب متخصص در حوزه علمی درس خونده و به حمدالله با مبانی علوم الهی آشناست. و وقت قید دومیه و طبیب بصیر. بصیر یعنی چه؟ یعنی ببینید بصیر یک مفهومی بالاتر از معرفت دارد. اطباء باید بصیر باشد، خیلی این مهمه، این واژه بصیر، حالا نمیخوام روش بحث بکنم. مقابل بصیر خدا کلمه اعما رو قرار داده است، یعنی کور. کور کیست؟ و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ذنکا و نحشره یوم القیامه چی؟ اعما. الله اکبر. یعنی کسی که ذکر خدا رو نمیگه چی هستش؟ کوره. در مقابل کسی که یاد خداست میشه چی؟ بصیر. طبیب بصیر یعنی طبیبی که مرتب یاد خداست، و چون یاد خداست به برکت یاد خدا ارزش جان انسانها رو هم خواهد فهمید. حالا این سه دسته رو جامعه بهش احتیاج دارن. سند روایت در تحف العقول صفحه 321. قبل از اینکه به استخراج نتیجه بپردازم یه قصه اینجا براتون بگم جالبه. البته اون چه که مورد نظر بنده هست در این قصه فقط نوع انسان دوستی طبیب رو میخوام بگم. مرحوم حکیم باشی رضوان الله تعالی علیه که از حکمای بزرگ اصفهان بودن، که این اواخر اطبایی که روی طب بوعلی و طب عرض میکنم چغمینی و دیگران طباوت میکردن، از شاگردای حکیم باشی بودن، مدرس بود حکیم باشی، مرحوم آیت الله آجا و مرتضای ابتهی که خودشون از اطبای بزرگ اصفهان بودن، مرحوم آقای طبیبزاده که از علمای مهذب بودن، اینا مرحوم طبیبزاده پسر حکیم باشی بودن. حکیم باشی یه روز یه مریضی میاد در مطب، و مطب ایشون عجیبم بود، خود مطبم هماهنگ بود با طب، یعنی محلی بود که شما احساس آرامش میگردید، دوست داشتنی بود مطب، وحشت کننده نبود. ایشون وقتی وارد میشه، مریضی میاد خدمت ایشون، یه نگاهی میکنه و میگه بله، یه ماده گیاهی رو میگه، ماده سیاه رنگی بوده، میگه شما باید از این ماده عرض میکنم 4 نخودش رو امشب بخورید، فردا صبح بیان نتیجهش رو من بگید که تأثیرش چیه. ایشون در حین نوشتن به جای 4 نخود می نویسه 40 نخود که اونقدر قوی بوده که می کشته شخص رو، از بین می برده. خب ایشون تا آخر رو می نویسه، بعد دیگه که حالا وقت آخر نوشتم پاکش میکنم، یادشون میره که این صفر این 4 رو چگار بکنن، پاک بکنن. وقتی این بنده خدا میره یه مرتبه یادشون، آقا میدونن بیرون میبینن که رفت پیدا نیست، هرچی بگردن پیدا نمیکنن. بنده خدا در مطب رو میبندن، برمیگردن اون تو مطب و سجادشون رو پر میکنن. از علما هم بودن ایشون، هم فقیه بودن هم طبیب، اینها از هم جدا نبود در بر اساس همین روایت. کدوم روایت؟ انما العلم ثلاثتون. آقا تسبیح رو به دست میگیرن از شب تا موقع اذان صبح، حتی میگن اون شب ایشون نماز شب هم نخوندن، و همینطور ذکرشون این بود که خدایا این اثر این دوا رو از او بردار. اما چون ذکرشون این بود، اثر رو از این دوا چیه؟ بردار. صبح دیگه نماز صبحشون رو میخونند و مشغول میشن. صبح زود اون آنده خدا میاد درو میزنه، وقتی که چشمشون میفته به این بنده خدا خوشحال اول به سجده میفتند و شکر خدا رو میخونند که این سالم برگشت. ببینید چگونه برای جان انسان‌ها ارزش قائل بودن. چرا؟ چون با آیت محکمه چیه؟ آشنا بودن. شما وقتی آیت محکمه رو شناختید، ببینید همه این انسان‌ها وابسته به او، اون محض ثابت بی‌نشان هست. و چون خودتون رو دوست می‌دارید و همه به واسطه فطرت در یک مسیرید، اونها هم مورد محبت شما قرار خواهند گرفت. نمیخوام شعر بخونم، مصرعش رو یه مصرع میخونم، باقیش رو خودتون تداعی کنید. مرا عهدیست با جانان که تا جان در بغل دارم، دنبالش رو خودتون تو ذهنتون بیارید. آقا مرحوم حکیم باشی یه مرتبه فرمان حال چطوره، میگه حج آقا دستتون درد کنه، به من گفتید من رفتم 40 نخود رو گرفتم همه شو خوردم، انگار آب بود رو آتش. توجه فرمودید؟ همون چیزی که طبق قوانین هستی باید بکشه یک انسان رو، به برکت دعا که الدعا یرد القضا ولو ابرم ابراما. اینا قوانین حاکم بر نظام هستی است، اینا هم جزء هستی شناسی محسوب میشه. حالا بر مبنای این روایت شریفی که عرض کردم، اگر علوم تجربی، تمدن، صنایع نظامی، عرض میکنم حضورتون کلن هر چیزی که داخل در تأمین سلامت زندگی انسان باشه، اینها عدمش، دقت کنید، عدم وجودش مایه همج بشه، همج یعنی زندگی حیوانی، زندگی بیقانون، نتیجه این خواهد شد که باید تحصیل اینها چی باشه؟ واجب کفایی باشه و حتی بعضیش واجب عینی است. حالا چه کسی باید مشخص کند واجب عینی است یا واجب کفایی؟ اون بخش دوم که کارشناسش در روایتی که از تحفل عقول الان خوندم چه کسی است؟ فقیه است. خب حالا با توجه به این مطلب ما میخوام دیگه حالا اینجا جمع‌بندی بکنیم و انشالله یه تذکری هم دارم بگم راجع به مسائل اجتماعی. عرض میکنم حضورتون یه روایتی هست که شیعه و سنی از وجود مقدس رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، نقل فرموده اند. معروف هم هست، هم میدانید پیامبر اکرم فرمودند، اما ما فکر نکردیم روی این روایت، کارم نکردید. اما مدینه العلم و علیون بابها، دنباله یه حدیث فعلا مورد بحث ما نیست. اولا انا منظور رسول اکرم است و علیون که ثقل اصغر است، اینجا منظور شخصیت حقوقی علی ابن ابی طالب منظور چی نیست، بلکه شخصیت حقیقی علی ابن ابی طالب منظور است. و چون شخصیت حقیقی حضرت منظور است، شخصیت حقیقی حضرت با همه ائمه واحد است، کلنا نورون واحد، همه ائمه عرض می کنم باب این مدینه علم هستند، نه فقط علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. حالا با توجه به این روایتی که اینجا مطرح است، اگر رسول اکرم و امیر المؤمنین و اهل بیت حقیقت اسلام رو تشکیل میدهن، همه اسلام داخل در چیست؟ داخل در مدینه علم است و در حقیقت همه اسلام مدینه علم است، همه اسلام مدینه علم است و در حقیقت مدینه النبی مدینه العلم است. اینو دقت بکنید روی این تحلیل، مدینه فاضله ما مدینه فاضله افلاطونی نیست، ما بی نیازیم از مدینه فاضله افلاطونی، بلکه مدینه النبی یعنی همون مدینه العلم. و وقتی مدینه النبی شد مدینه العلم، این مدینه العلم رسول اکرم و علی ابن ابی طالب هم به آیتون محکمه احاطه دارد و تبیین کننده آیتون محکمه و اصول آیتون محکمه است و هم تبیین کننده اصول فریضتون عادله است و هم تبیین کننده چی؟ سنتون قائمه است. به همین دلیل هم حوزه های علمیه داخل در مدینه العلم هستند که امروز علوم الهی رو ترویج می کنند و هم دانشگاه های ما می توانند داخل در مدینه العلم قرار بگیرند، علوم تجربی قرار بگیرند، با اون فروعاتی که عرض کردم می توان بر اساس سنتون قائمه استخراج کرد، اونها هم در چتر مدینه العلم در تحت مدینه العلم قرار می گیرند و قابل استخراج است. حالا من اینجا یکی چند روایتی رو یادداشت کرده ام، فقط باید دقت کرد. اولا فروعات فقهی که از سنت قائمه استخراج می شود با فروعات تجربی که باز از همین اصول و قواعد فقهای طبیعت شناس ما مثل بوعلی معذرت خواهم مثل خواجه نصیرالدین طوسی رحمت الله علیه و بعضی از بزرگانی که در این مسیر بوده اند استخراج کرده اند، تفاوتش این است که فروعات فقهی محدود است به موضوعات و موضوعات تجربی، علوم تجربی محدودش وابسته است باز به چی؟ موضوعات هستی. چون موضوعات هستی شناسی وسیع است، طبیعتاً علوم تجربی هم وسعتش چی میشه؟ بیشتر از علوم فقهی که از فروعات استخراج میشه. یه نکته. و نکته دوم این که در علوم فقهی تعبد جاری است و در علوم تجربی چی؟ تعقل. توجه فرمودید؟ البته ما نمیخوایم تعبد و تعقل رو مقابل هم قرار بدیم، بلکه تعقل در دل تعبد موجوده و اوج تعقل یک انسان به تعبد خواهد رسید، اما این تفاوت اساسی وجود داره. نتیجتا تحصیل کشاورزی جزء علوم واجب میشود برای اینکه جامعه دچار همج چیه نشه، بی هرج و مرج نشه، زندگی حیوانی ایجاد نشه. تحصیل صنایع نظامی، علوم نظامی، فیزیولوژی، تکنولوژی جدید، همه اینها میاد داخل در این سه مجموعه و سه بخشی که عرض کردم. لکن وجوبش و اینکه آیا واجب کفایی است یا واجب عینی، اون دیگه عهده‌دارش و مشخص کننده این قضیه فقیهی است که در بخش دوم که وظایف عملی است، فقه و حقوق است، در او متخصص باشه. امام صادق علیه السلام فرمودند: نحن ولاة امر الله و خزنة علم الله. ما خزنه علم الهی هستیم. و چون امیرالمومنین پیامبر فرمودند انا مدینة العلم و علی بابها، اصول کلی همه علوم در این مدینه بله موجود است. اصول کلی ها دقت بکنید، نه فروعات. فروعات در گستره زمان همراه با رشد علوم اینها قابل استخراج است بر اساس اون اصول و قواعد. و اگر امروز علوم تجربی جهت الهی خودش رو از دست داده است، سر قضیه در این است که اون اصول کلی که در متن دین برای استخراج علوم تجربی وجود دارد، اونها رو کنار گذاشته. توجه فرمودید. دو سه تا روایت بخونم راجع به تجربه در دیدگاه امیرالمومنین، ببینید حضرت چی فرموده اند. امیرالمومنین یه جا فرموده ان من احکم من التجارب سلم من العواتب، کسی که محکم کنه کار خودش رو بر اساس تجارب، حالا محکم کنه کار خودش رو، حالا شامل تجربه عملی، تجربه علمی، همه این موضوعات میشه، سلم من العواتب، از عتاب و لغزش ها سالم میمونه. و من قنی عن التجارب، کسی که احساس بی‌نیازی کنه از استفاده کردن از تجارب و زحمات تجربی دیگران، عمیه عن العواقب، کور میشه از عاقبت بینی، قدرت عاقبت بینی رو از دستی خواهد داد. این یک روایت. یه تعبیر حضرت دارن دیگه، چون وقت گذشته فرصت تحلیل نیست، حالا خودتون یادداشت کنید روش فکر بکنید. فرمودن العقل و حفظ و تجارب، اصلا عقل یعنی حفظ تجارب، استفاده از تجارب و حفظ تجارب علمی و عملی دیگران. منتها در استخراج تجارب ما باید بریم قرار بدیم رو چه مبنای تجارب رو اخذ بکنیم، بر اساس چی؟ اصولی که عرض کردم، اصولی که از سنت قائمه استخراج شده است. همون تعبیر علینا القاء الاصول، عرض کنم بسیاری از علمای بزرگوار ما گفتن علینا القاء الاصول فقط شامل اصول در مسائل فقهی نیست، بلکه در مسائل علوم تجربی هم در این مسئله میتوان استفاده کرد از علوم آل الله. و آخرین روایت که همه این روایت ها در جلد هفتم قرآن الحکم چاپ دانشگاه در باب تجارب هست، ثمرت التجربه حسن الاختبار، نتیجه عرض می کنم تجربه اینه که انسان خبره میشه و در اختبار و خبره شدن اون زیبایی ها و نیکوترین رو چکار خواهد کرد؟ انتخاب خواهد کرد. خب بحث هفته آینده ما میرسیم به جمله و منتهى الحلم، جزوش یکی از شیرین ترین مباحث جامعه کبیره است و همه ما احتیاج داریم به انشالله تحصیل حلم و خدا توفیق تحصیل عملیش رو به ما بده. جلسه هفته آینده هم ما سر ساعت 7:30 شروع میکنیم، به دلیل اینکه ساعتها رو یک ساعت میارن عرض میکنم عقب و انشالله دوستان سر ساعت تشریف بیارن و بتونیم خدمتشون باشیم. و اما در این هفته گذشته حضرت آیت الله آقای خامنه ای سلم الله اللهم صل علی یک پیامی رو صادر کردن در ارتباط با مسئله افغانستان مظلوم که حاوی چند نکته مهم و اساسی است که من به اون چند تا نکته اشاره میکنم و یک جمع‌بندی بکنیم و انشاءالله دعاتون بخونم. خسته نشید. حالا اگر خسته شدید میتونید یه صلوات قرائی ختم کنید. اللهم صل على محمد.